السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان در سوره حمد بودیم، به ابتدای بحث روایی اون سه آیه آخر رسیدیم و در بحث روایی ایشون چند دسته از روایات رو در این مسئله مطرح میکنه و متاسفانه چون وقتمون کمه نمیتونیم مستوفا روایات باب رو ببینیم و الا سرنخ‌های بسیار زیادی رو میتونستیم به دست بیاریم از روایاتی که در باب سوره حمد ذکر شده. لذا در همین مقداری که مرحوم علامه ذکر کرده اون هم به اختصار انشاءالله عبور میکنیم. در روایت اولی که ایشون فرمودن که اینا یه دست روایاته، که این دست روایات رو ایشون تقریبا سه تا از این روایات رو در اینجا ذکر کرده و بعضن با تمسک به این دست روایات گاهن افراط و تفریط در برداشت پیدا شده و اون اعتدالی رو که حضرات معصومین، درجاتی رو که حضرات معصومین منظورشون بوده گاهی رعایت نکردند. لذا ایشون عمدن با اینکه اینجا بناش بر اختصار سه تا روایت در این باب به خصوص رو وارد کرده. اولین روایت از امام صادق علیه السلام است که فی الکافی عن صادق علیه السلام فی معنی العباده قال العبادت و ثلاثه، سه دست است، سه گونه است. قوم عبدوا الله خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلبن للثواب. اگر اونجا بد تایپ شده اصلاحش کنید. و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلبن للثواب فتلک عبادت الاجرا و قوم عبد الله عز وجل حبن له، حبن له، له داره در نسخه، فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. که عبادات سه دست است، عبادت عبید، عبادت اجرا و عبادت احرار. حالا سه تا روایت رو میخونیم، یه جنبندی مختصری نسبت به سه تا روایت بکنیم که دیگه رو هر کدام تکیه نکنیم که سه تا یه مضمون رو دارن بیان میکنن. فقط نکته‌ای که در این روایت اختصاص داره این است که وحیه افضل العباده، افضل العباده یعنی نشون میده اونها هم عبادته و منفی نیست، اما مراتب عبادته. لذا اینجا افضل العباده است. افضل همیشه در مقابل چی هستش؟ در مقابل خوبه، این خوبتر است، افضل است. دقت کردید؟ افضل العباده است یعنی اونها هم در عبادت بودن عبادتند، اما این بین اون دوتای دیگه، بین اون ستا، این افضل است تو ستا. حالا تو این روایت عرض کردم که تو این روایت می فرماید که هیه افضل العباده. نه دیگه، به عنوان این که اونا بد باشن این خوب، نه نه، خود اینا وقت مراتب دارن. یعنی این عبادت حبن له مراتب داره، البته حبن له در مرتبه محبیت، حبن له در مرتبه محبوبیت. دقت میکنید که مراتب اون وقت خود بحث میشه، اما سه دسته کلی، سه تقسیم کلی میشه که بعضیا به خاطر شوق به بهش، بعضیا به خاطر ترس از جهنم و بعضیا به خاطر خود خدا. منتها به خاطر خود خدا یا شوق به بهش یا ترس از جهنم، البته مراتب داره خودشون. بله بله دیگه، این اهلا له در حقیقت، حبن له این مراتب داره. حالا خود مرحوم علامه هم تو جمعش می فرماید. باز در نهج البلاغه از امیر مؤمنان علیه السلام ان قوما عبد الله رغبه فتلک عبادت التجار و ان قوما عبد الله رحبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. اونجا داشت حبن له، اینجا داره شکرن. اینها شکرن معنای عظیمیه که و قلیل من عبادی الشکور، درسته که شکور تو معانی دقیقش به بعضی از مراتب شکور مراتب مخلصینه، که اون کسی که میداند هر چیزی در جای خودش کجاست، کسی است که از منظر الهی به عالم نگاه میکنه، نه از منظر انسانی و از منظر در حقیقت یل الخلقی. اون کسی که از منظر و جنبه یل ربی به اشیا نگاه میکنه، او شکرن ازش محقق میشه، و الا شکرن کار خیلی سختیه. شکر دائر مدار معرفتی است که اون معرفت از دریچه چشم الهی به عالم نگاه کردن میتونه اون حقیقت رو به دنبال خودش بیاره، که لذا این با روایت قبلی تناسب داره. حبن له که او رو شناخته، محبت دائر مدار معرفته، شکرن دائر مدار معرفته. و فی العلل و المجالس و الخصال ان صادق علیه السلام ان الناس یعبدون الله علی ثلاثه اوجه و طبقه یعبدونه رغبتا فی ثوابه فتلک عبادت الحرسا. اینها حریصانند، دنبال جمع کردن ثوابند، حریص یعنی اون خصوصیت مذمومی رو که در دنیا بودش که حریص بر مال بودن، اینها حریص بر چی هستن؟ بر ثوابند، اما حریصن، بازم میخوان، دنبال جمع کردنن. درسته؟ کثرت تو وجود اینها دیده شده است، محفوظه، هرچند کثرت رو تبدیل کردن از کثرت دنیایی به کثرت چی؟ ثواب. و این خیلی عظیمه، سنگینه، اما نسبت به کسی که فوق اینه البته حقیره. فتلک ابا و هوت طمع، این حرص طمعه. و آخرون یعبدونه خوفا من النار فتلک عبادت العبید و هی رحبه یا و هی الرحبه الرحبه. این الرحبه در مقابل هوت طمع الطمع، اینجا الرحبه تو نسخه و هی الرحبه. ما از نسخه خصال چون نقل میکنیم، اگر نسخه خصال که تفاوت‌های داره رو با تفاوت نسخه، ایشون از ستا نقل کرده، علل مجالس خصال، من به خصال رجوع کردم، از نسخه خصال الان تصحیح میکنم روایت رو. فتلک عبادت العبید و هی الرحبه ولکنی اعبده حبا له عز وجل فتلک عبادت الکرام و هو الامن. این و هو الامن افتاده در اینجا، ولی تو نسخه خصال هست، شاهدش هم استشهاد بعد روایته، یعنی این و هو الامن رو میخواد حتما. لذا میفرماد ولکنی اعبده حبا له عز وجل فتلک عبادت الکرام و هو الامن. این عبادت کرام چی هستش؟ همون مقام امنه که لقولهی عز وجل. ببینید این لقولهی عز وجل استشهاد برای همین چی هستش؟ و هو الامن. چرا؟ و هم من فزع یوم اذن آمنون. پس عبادت الکرام، اگر اون و هو الامن نیاد، این استشهادی خورده واسطه محذوف میخواد، در حالی که در روایت و هو الامن ذکر شده و این واسطه مذکوره. چرا ما در حقیقت این رو حذف کنیم؟ تو روایت هم آمده، تو سند خصال آمده این. لذا میفرماید که و هو الامن لقوله عز وجل و هم من فزع یوم اذن آمنون و لقوله. دو تا لقولهیه، دو تا استشهاده، و لقوله عز وجل یعنی حبا له عز وجل فتلک عبادت الکرام و هو الامن. محبت او، حبا له، کرام بودن رو به دنبال خودش داره و امن رو. پس در حقیقت لقولهی و هم من فزع یوم اذن آمنون و همچنین لقولهی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی محبت الهی محبوبیت رو به دنبال خودش میاره. محبوبیت مقام امنه، چون محبوبیت از ما سوا خالی شدنه. محبوبیت یعنی چی؟ چی محبوب خدا میشه؟ چیزی که از غیریت، از سوا چی شده باشه؟ خارج شده باشه. خدای تعالی محبت ذات داره نسبت به افعالش، نسبت به صفاتش. خب این درسته. اگر چیزی محبوب خدا میخواد واقع بشه، باید یا در حقیقت شؤون الهی در نظام اسماء فعلیه شده باشه، یا از جزء اسماء صفتی حضرت حق در حقیقت این ظهور محقق شده، غیریت و حدود از او چی شده باشه؟ حدود در حقیقت چی؟ حدود در حقیقت خلقیه از او، نه بشه خدا. دقت بکنید، یعنی این میشه محو در حقیقت صفت الهی. این فعل الهی تو وجودش هیچ استکاک نداره، اراده الهی تو وجودش هیچ استکاک نداره. اگر کسی به این مرتبه برسه، این محبوبیت و این امن است که محبوبیت اون امنه. تونستم عرضمو برسونم؟ سوء تفاهم نشه بگیم اگر این به مرتبه مشیت و فعل حق میرسه، یعنی نعوذ بالله این شده خدا، این معنا کفر محضه. اما این به جایی رسیده که اوامر الهیه در نظام فعل و در نظام اسماء الهی تو وجود این استکاکی دیگه نداره، این تمام مراتب استکاک رو از وجودش کار کرده، پاک کرده و تابع محضه. امر الهی میاد تو این وجود محقق میشه، امر کن فیکون تو وجود این چی میشه؟ همچنان که تو نظام تکوین کن فیکون محقق است و هیچ مانعی برای او نیست، اصلا اراده حق ایجاده، در نظام تشریع تو وجود این چی شده؟ اوامر الهی کن فیکونه، یعنی وقتی که متوجه به وجود این میشه محقق است. اینقدر این مقام رضا و تسلیمش و محبتش در اوجه که هیچ استکاکی که انهو اصلا فکری واسطه نمیشه بین اون اراده حق و انجامش، چون ملکه شده تو وجود این که اون اوامر الهیه تو وجود این بی استکاک، حتی استکاک تفکر. لذا اعمال اینا فوق تفکره، نه بدون تفکره. اعمال اینا چی هستش؟ فوق تفکره، چون تفکر یه ضعفه. تفکر در حقیقت جاییست که انسان چندین راه رو میبینه، بعد بالا پایین میکنه، تدریج توشه تا بخواد تصمیم بگیره، درسته؟ لذا قوه حدس که یه مرتبه بالاتر از تفکره، بدون تفکر، بدون زمان محقق شدن یه امریه که بلا فاصله تو ذهن انسان بدون تروی خطور میکنه و انجام میده. این حدسه، این فوق حدسه، اون حدسه، این فوق حدسه که اصلا از مرتبه حدس هم بالاتره. حدس احتمال خطا توش هنوز هست، اما در این نظام، در این گونه افراد، در این گونه اولیاء الهی، انقدر محبت الهی تو وجود اینا جا گرفته که انهو نظام تکوینه، کن فیکون. یعنی تا خدای تعالی اراده می کند، این تسلیم محض است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، تبعیت محضه، یحببکم الله، که تبعیت محضه شما رو به مرتبه محبوبیت میرسونه و محبوبیت به مرتبه تبعیت محضه رو در دل خودش دارد. دقت کردید که این آیه در اینجا قل ان کنتم، چقدر زیبا ببینید این استشهادا کنار هم دیگه، و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها از قیامت و اون فزعهای قیامت در امانند. لذا چرا در امانند؟ چون هیچ فزعهای قیامت مال تطهیر ان ما سواست، چون اونجا میخواد خدا بارز بشه، بروز حضرت حق است مطلقا، سلام علیکم ورحمت الله. این بروز مطلق یعنی تطهیر از ماسوا، درسته؟ هیچ جنبه غیریت در وجودها باقی نمونه و اون مالکیت و سلطنت حضرت حق اونجا تاماً بروز کنه. خب اگر کسی قبلا این مالکیت و سلطنت تو وجودش بروز کرده، این در اون روز در امانه، در مقام امنه، چون فزع مربوط به کسی است که این محقق نشده. تونستم عرضمو برسونم؟ لذا و هم من فزع یومئذ آمنون، چون تمام حدود ماسوایی در وجود اینها چی شده؟ همه اون حدودی که تطهیر میخواد قبل از اون بروز قیامت تو وجود اینها تطهیر شده. لذا اینها محض اطاعتند، محض در حقیقت شأن رب و اراده ربند، هیچ چیزی غیر از اراده رب تو وجود اینها سرایت ندارد. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، شاء اینها در شاء الهی چی شده؟ محو شده. هر چی خدا اراده میکنه تو وجود اون محقق است. بله. چی برسه؟ اینا که زمانی نیست که، ممکن توی آنی این محقق بشه برای کسی و ممکنه یه کسی از اول عمرش تا آخر عمرش بدوه و به این مرتبه نرسه. یعنی اینا زمانی نیست، اینها عنایت اون طرف رو میخواد. البته این شعر حافظ سند گویایی است که گرچه به سالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل یا آن قدر ای دل که توانی بکوش. وظیفه ما کوشیدنه، اما اون در قبال این نیست. چرا؟ ای گفته چرا؟ چون این اگر میخواست اون در مقابل این باشه، علتش این باشه که نتیجه تابع اخص مقدمت این میشد. اون نتیجه که میخواد از ماسوایی انسان رو جدا بکنه، علتش نمیتونه اراده من باشه. اما هر قدر ای دل، یا اون قدر ای دل که توانی بکوش. کوشیدن محفوظه، اما اون نتیجه مترتبه بر فعل نیست، اون نتیجه مترتبه بر اون فیض و فضل و خلاصه توفیق الهیست. فقط از این طرف باید بکوشه عبده، اما نه اینکه میکوشم تا اون نتیجه رو بگیرم. اون نتیجه کجا؟ عینت تو را این خاک کجا و اون نتیجه فضل الهی کجا؟ ربطی به هم دیگه ندارن. لذا عبد بودن یعنی همین، این که به دنبال نتیجه نیست عبد، بلکه به دنبال چی هستش؟ به دنبال وظیفه است. که وظیفه و تکلیفش چیه؟ اما نتیجه چیه؟ تو چه کاری که بخوای نتیجه بگی این کارو بکنم تا اون بشه؟ این حب الله نیست. حب الله یعنی من انجام میدم فقط به خاطر تو. اما اگر گفتم به نتیجه، میشه هو طمع، عبادت الاجرا. دقت میکنید؟ حتی اگر اجرشی باشه، این باشه که من بخوام به مرتبه امن برسم، اینم اجره، اینم مرتبه عبادت الاجرا است. لذا میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بله، این کلام صد و زیرش تناقض داره. اگر شما میفرمایید اگر به خاطر حب شد یقینا باید بیاد، یعنی این علته. دقت میکنید؟ یعنی این علته. اگر علته، یعنی اخص باید علت بشه برای اشرف. آیا او از این میجوشه یا این فقط ظرف قابلیه، یه استعداده؟ حالا تازه استعداد بودنش هم موعد بودنش هم جای حرف داره که آیا موعدم هست یا نیست. اینم تازه جای حرف داره. اما اگه خیلی کوتاه بیاد آدم تو نظام مفهومی، میگیم حد اکثرش این موعده، که ما موعد بودنم تو نظام به سلاتیز قبول ندارن، این رو رد میکنن، حتی موعدم نیست. اما گفتن که عبد با چی هستش؟ با اطاعت، با تبعیت محض است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. نه فاتبعونی یحببکم الله علتش فتبعونی باشه. دقت میکنی؟ فتبعونی علت یحببکم الله نمیشه. فتبعونی شما تکلیفتون رو انجام بدید، یحببکم الله اون فضل الهیست. همچنان که توبه عب بین دو توبه ربه، تبعیت بین توجه حق است به عبد، که قبل از اینکه این عبد بخواد عملی رو انجام بده، توجه حق قبل شامل حال او شده. لذا این محبوبیت قبل از تبعیت محقق است، بعد تبعیت هم. لذا همش فضل ربه. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. این عبده. به یه بزرگواری خلاصه نقل کرد خیلی زیبا، که سر قبر یه عارفی رفته بودن، دیدن نوشته که این مثلا چند چله چی کار کرده؟ مثلا گرفته. بعد اون بنده خدا گفته خب اگر برا خدا کرد چرا شمرد؟ شمردن عبادت اجراست، شمردن طلب جزاست. ما چه کاریم که حتی به خدا بگیم این عمل ما جزا دارد؟ هر چی که بگیم، هر چی که بگیم در قبال این عمل چیزی در حقیقت طلب بکنیم، یعنی اجر. اینایی که بهشت رو میخوان نمیگن وجب علی، اونایی که بهشت رو میخوان میگن وجب ان. درسته؟ وجب می یعنی خودش فرموده، چون خودش فرموده میده دیگه. درسته؟ پس من میکنم چون خودش فرموده بگیرم. این طمعه دیگه، این عبادته. اما عبادت کی هستش؟ اجراست. در قبال عمل اجری رو میبیند. میگه اون بنده خدا دید خلاصه حرکت میکرد، دید یه کسی خانومی داره بار رو میبره، خانوم مسنی، یه از این داشا رسید و این بار رو دید این داره میبره، ازش گرفت و کمکش. وقتی دید این بار رو این دوش از دست این گرفت داره میبره، دید حاله از نور سر تا سر وجود این رو گرفت، اینم طمع کرد. گفت خب اگه همچین چیزی در کاره، یه مورد دیگری دید اینم رفت گرفت. متا او به خاطر اون نکرد، ولی اون محقق این رفت، هر چی کرد دید خبری از اون نیست، همون کارو کردینم، اما خبری از اون نبود، چون این به خاطر اجر این کارو کرد. تفاوت ببینید، ابتغاء وجه الله، مرضات الله، ابتغاء مرضات الله با فی سبیل الله خیلی متفاوته. همینا توی طریقها، اما این مرتبه ایست او مرتبه ایست. لذا مراقباتی که برای سلوک ذکر میکنن از یه جایی شروع میشه که طلبن خلاص للثواب والاجر شروع میشه، باید این مرحله طی بشه، اما پس از اینکه این مرحله طی میشه بعد مرضات الله، بعد فوق او میشه که مرضات الله هم دیگه حتی یه اجر محسوب میشه تو اون مرتبه که مراتب مراقبه ای که ذکر میشه. اینم متوجه نشدم. متوجه
نشدم.
خب طلب چی نیست؟ خب اگر این احساس کنه ظرفیت رو آماده کرده، ببینه این را، اینا همه چی هستش؟ نقصه. چرا؟ ظرفیت رو کی داده؟ توفیق بر عمل رو کی دادش؟ این از خودش دید. انما اوتیته على علم من عندي علم، این جور دیده. این ضعف یا ضعف نیست؟ این احساس کرده من عمل رو انجام دادم، من ظرفیت سازی کردم، خدا هم فاعل بده. این درسته نگاه، اما تو کدام منطقه است؟ تو کدام موطنه؟ موطن اجرا. درسته؟ عمل رو از خودش دیده. اما اگر کسی عمل رو به خودش منسوب نکنه، نبینه واقعا اجری رو در قبالش توقع و طلب داره، اصلا نداره. این میشه عبد. عبدی که احرارند، عبدی است که حبن لهه، عبدی است که شکرن لهه. درسته؟ میگه هر کاری که من بکنم تازه از عهده شکر نعمت تو هم بر نمیام، چه برسه بخوام در قبالش جزایی بخوام. لذا میفرماید که فمن احب الله عز وجل، اگر کسی خدا رو دوست داشت، احبه و من احبه. ببین دو تا آیه رو به هم دیگه مرتبط کرد که هر کسی خدا رو دوست داشته باشه، احب الله عز وجل، احبه و من احبه الله کان من الامنین. محبوب خدا آمنه. چرا آمنه؟ چون محبوب خدا از تمام در حقیقت ناخالصی ها پاک شده دیگه. محبوبیت یعنی خدا محبوبیتش تو اون کسی رو دوست دارد تو دایره اون کمال و گسستن از اغیار. هر کسی که چون در حقیقت اغیار عدمیه، خدا که عدم رو در حقیقت محبوبش نیست، هر قدر این از اغیار بریده باشه محبوب الهیه. اگر کسی محبوب مطلق خدا میشه یعنی این در حقیقت تمام اغیار تو وجودش مندک شده، حتی غیری که خودشه، خود شخصه که از خودش فعل میبینه، از خودش عمل میبینه، از خودش چی؟ کاری رو میبینه، هیچ چیزی رو به خودش منسوب نمیکنه. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. در حقیقت او میبینه در همون حالی که خودش تیر انداخته ها، اما به خودش نسبت نمیده. خدای تعالی داره بیان میکنه مقام نبی ختمی رو. سبحان الذی اسرا، او حرکت کرده، اما خدا سبحان الذی اسرا، او سیرش داده، او اسرا نسبت به خدا داره. هر عملی در وجود او نسبت داره به خدای تبارک و تعالی. درسته؟ با این نگاهی که اینجا میفرماید. و هازا، ببینید چقدر دنبالش، و هازا مقام مکنون. این محبوبیت و آمن بودن مقام مکنون. مقام مکنون یعنی چی؟ ببینید روایاتی رو که وارد شده و ادعیه که مقام مکنون به اسم کل مستعصر المخزون، به اسم کل لذی لا یظهر علا غیره، لا یظهر علی غیره احدا، به اسم کل مکنون. اسم مکنون مخزون اونجایی است که غیری بر او آگاه نیست، غیری بر او آگاه نیست، آگاه نیست غیری بر او، غیری بر او آگاه نیست، یعنی تو مقام موطن وجودی این شهود غیر نیست. دقت میکنی؟ فقط و فقط خدا فاعلیت و حضور داره برای این وجود، حتی خودش نسبت به خودش، نه غیر یعنی دیگران رو، حتی به خودش چیزی نسبت نمیده. میبیند که خدای تبارک و تعالی فاعل مطلق عالم است، چیزی از حیطه اراده او خارج نیست. لا حول ولا قوه الا بالله، نه در حول فتاعه، لا قوه الا تاعه، روایته لا قوه الا تاعه و لا حول عن المعاصی الا بالله. هر جایی که کماله فقط و فقط با او، به واسطه او، به سبب او، بالله محقق میشه. اقولو این مقام مطهرون یعنی این. لذا تطهیر، تطهیر از گناه نیست فقط. تطهیر از چی هستش؟ طبق روایتی که هستش تطهیر از دنس غیریته،
از دنس غیریته. وقت لذا دنس غیریت میشه مقام امن، تطهیر از مقام از دنس غیریت میشه مقام امن، که دیگه هیچ در حقیقت چیه؟ آلودگی، هیچ در حقیقت غیریتی تو وجودش نیست تا بخواد پاک بشه. وقت تبین معنا اینجا در حقیقت ایشون الان یه نتیجه میگیره از روایاتی که اومده. بعد اگر فرصت شد که ما میخوایم امروز ان شاء الله بحثو یه جایی برسیم. وقت تبین معنا روایات مما مر من البیان و توصیفهم علیهم السلام، عبادت احرار رو تارتن به شکر معنا کرده و تارتن بالحب لکون مرجعهما واحدا، مرجع شکر و حب یه واحده، یه چیزه. چرا؟ ببینید چقدر زیبا معانی رو به هم برمیگردونه، کثرت رو به وحدت برگردوندن. مواطع این نتیجه عملی داره ها، فقط نتیجه مفهومی نیست که ما شکر رو به حب برگردونیم. یعنی نشون میده اگه این دوتا مصداقاً یه واحدن، کسی که محبه و میخواد به مقام محبوبیت برسه باید شاکر باشه. شاکر بودن با محبوب بودن یه واحده. یعنی چیه؟ یعنی این مقام بحث عملیه، بحثه، یعنی بحث مفهومی نیست. برگردید نگاهتون رو تو بحث عملیش. لکون مرجع این دوتا واحد است. فإن الشکر وضع شیء المنعم به فی محله و العباده شکرها ان تکون. شکر چی بود؟ شیء منعم رو در محل خودش قرار بدیم، این میشه شکر. این خیلی حرف سنگینه. با چی به خصوص سنگینی بحث روشن میشه؟ با این فراز دوم، شکرها و عبادتو، عبادت هم یه شیئون میخواییم قرار شدیم در محلش، درسته؟ مگه عبادت شیئون نیست؟ میگه حالا این عبادت شیئون، شکرها، شکر این عبادت انتکون لله الذی یستحقها لذاته، این عبادتو در جای خودش قرار بدیم، نسبت به جای خودش قرار، به غیر نسبت ندیم. شکرش این است که اینو در جای خودش، در جای خودش قرار بدیم. فیعبد الله لانه الله، جای خودش اینجاست، عبادت برای خدا محقق بشه. لانه الله، چون خداست، الله هست دیگه، اون وقت معنا میکنه. ای لانه، لانه الله یعنی چی؟ الله لانه مستجمع لجمیع صفات الجمال والجلال به ذاته. اگر کسی حقیقتا هر صفت کمالی رو به ذاتش رو در جایی ببینه، انسان بالفطره در مقابل کمال خاضعه. اگر کمال بالاتر از کمال خودش باشه خاضعه، اگر این کمال نامتناهی باشه به ذاتم باشه. خضوع انسان در مقابل کمال نامتناهی به ذات چی میشه؟ چی میشه؟ به ذات میشه، یعنی همون ربطیت محض است. وقتی که میبینه کمال نامتناهیش در جایی موجوده و به ذات هم هست در اونجا، غیری هم نیست، تازه به ذات هم هست در اونجا، درسته؟ خضوع این یعنی هرقدر کمال به سمت نامتناهی سیر میکنه، خضوع به سمت چی سیر میکنه؟ خضوع به سمت نامتناهی دیگه، درسته؟ خضوع این ذلت عبودیت در قبال عزت ربوبیته. اگر عزت ربوبیت که اون داشتن کماله به سمت نامتناهی بره، خضوع ذلت به سمت نامتناهی میره در مقابل این کمال. یعنی خضوع مراتب داره در مقابل کمال. اگر کسی میخواد خودش رو ببینه که چه مرتبه ای از معرفت حق رو داره، ببینه چه مرتبه ای از خضوع رو در مقابل چی داره؟ کمالات الهی داره. اگر یه موقع انسان دید که نسبت به یه کمالی خضوعش اشده، نشون میده که این صفت تو وجود این یه رابطه خاص داره با خدا، لذا باید او رو تقویت کنه. اما از بقیه غافل نباشه که یک جهتی نشه. تونستم عرضمو برسونم؟ لذا یه آمپر این که اگر یه موقع انسان میبینه که مثلا اسم علیم حق که میاد وجودش متزلزل میشه، که علم حق رو در سر تا سر عالم وقتی که مفهومش رو تصور میکنه میبینه وجودش به لرزه میفته، که در محضر و مرعای رب است، مقام محضریت علم حق. یه موقع کسی هستش که قدرت حق برای او چیه؟ ایجاد مراقبه میکنه. دیگری میبینی اسم دیگری از حق برای او ایجاد مراقبه میکنه. هر کدام از اینها البته معلوم میشه که این وجود یه نسبتی مثل ویتامین هایی میمونه که گاهی میبینی بدن احساس نیاز به یک شیء خاصی از مواد غذایی رو میکنه. میگن اگر یه احساس خاصی پیش آمد، معلوم میشه که این چی هستش؟ نیاز بدن ناخودآگاه داره اظهار میشه این تو وجود، این که یادش میفته یا مثلا ویارش رو میکنه یا هوسش رو پیدا میکنه. این مربوط به چی هستش؟ یک نیاز بدنه که داره زبان پیدا میکنه. تو نظام روحی و معنوی هم همین جوریست. گاهی انسان میبینید که با یک اسمی انس شدیدتره، یعنی سلطان اون اسم تو این وجود اثرگذارتره. اما هر جایی هر اسمی باشه همه اسما هستن، منتها یکی ظاهرتره و غالبتره، بقیه مقتفی تحت اونن به لحاظ این وجود، نه به لحاظ خودشون. پس این اختفا به لحاظ این وجوده، به لحاظ این قالبه. لذا ایشون میفرماید که لانه فیعبد الله لانه الله ای لانه مستجمع لجمیع صفات الجمال والجلال بذاته، اونم بذاته، مستجمع بذاته. این بذاته خیلی به فرمایش آقای حسنزاده خیلی کار میرسه، بذاته تصویر بذاته خیلی کار میرسه که تصور داشته باشه آدم ازش، نه اینکه بذاته رو یک تأیید و تأکید بگیریم، نه، مستجمع لجمیع صفات الجمال. این خضوع تام میاره که بذاته است، یعنی دیگه این وامدار دیگری نیست، این از درون جوشش داره، نسبت به این جوشش داره مسامحه است، این بیان کامل نیست. فهو الجمیل و بذاته المحبوب لذاته. اگر ما یاد بگیریم که میخوایم مردم رو با خدا رابطهشون رو قوی کنیم، میخوایم مردم رو با انسانهای کامل رابطهشون رو قوی کنیم، ببینیم که نشون بدیم که این انسانهای کامل صفات کمالی تو، اگر انسان یه دوستی داشته باشه که این دوستش خیلی چی باشه؟ کریم باشه، خب خیلی دوستش داره، علاوه بر کریم بودن اگر این چی باشه؟ علاوه بر کریم بودن این خیلی شجاع هم باشه. خب دوستی انسان وقتی دو تا صفت شد بیشتر از یه صفت نمیشه؟ چون تمام محبت های ما نسبت به افراد و اشیا دائر مدار دیدن یه صفت جماله، دائر مدار دیدن یه صفت کماله، چه تصور اون صفت کمال رو منحازن داشته باشیم چه نداشته باشیم، هر محبوبیتی برای انسان دائر مدار دیدن یه صفت کماله. ناخودآگاه تو جان ما این رابطه ایجاد، حتی اگه یه سنگی باشه یه کمالی رو تو اون سنگ میبینیم که اون کمال در حقیقت سبب محبت میشه. حالا اگر این کمال، این دیدن کمال دو تا بشه، سه تا بشه، چهار تا بشه، ده تا بشه، صد تا بشه، محبت شدیدتر میشه یا نمیشه؟ اگر این کمالات از مرتبه یک به دو به سه به چهار تا به سمت نامتناهی بره هر کدومش، محبت اشد میشه یا نمیشه؟ چه تو جان خودمون چه در حقیقت. لذا میفرماید که اگر میخواید مردم رو، موسی خطاب به موسی نبی سلام الله علیه، که اگر میخواید مردم رو با شمردن نعمت ها به سمت ما نزدیک کنید، یعنی این محبوبیت رو از راه اون کمال در حقیقت نشونشون بدید، این یه راه قویه که خدای تعالی ترسیم کرده که هم در وجود خودمون مؤثره، هم در ارتباط با دیگران و این محبوبیت رو درست نشون دادن. یعنی اگر نبی ختمی خدای تعالی تو جامعه او رو امین نشون داد، امانت داری او را، بعد مقامات دیگر او را احسن تأدیب رو برای او نشون داد به همه مردم، درسته؟ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، چقدر زیباست. رجوع کنید به بهار جلد 17، در جلد 17 بهار دسته ای از روایاتو میاره، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، وقتی که من رو تأدیب کرد اون موقع فوز الیه در حقیقت چی؟ امر خودش رو به من، خدای تعالی الیه امر خودش رو به من تفویض کرد، یعنی تفویض کرد که دیدم رهبری هم توی صحبت با کی بود متأسفانه نتونستیم مسافرت بودیم درست گوش کنیم، ولی مثل که اشاره فرمودن به همین روایت که امورش رو تفویض کرد خدای تعالی. این تفویض امر دائر مدار چی بود؟ تأدیبی بود که نسبت به نبی ختمی صورت گرفت، یعنی مراتب تأدیب مراتب تفویض امره. لذا اگر کسی میخواد مبلغ دین باشه، این تبلیغ دین آیا تفویض امر هست تو این مرتبه یا نیست؟ هدایتگریه دیگه، درسته؟ هدایتگری تفویض امر الهیه، منتها نبی ختمی تفویض امرش در بیان شریعت و انباء وحی بود، تفویض امر برای ما به عنوان چی هستش؟ به عنوان در حقیقت بیان هدایت، مصادیق هدایت، اون مراتبی رو که اونم تفویض امره، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. لذا این رو باید این رابطه رو قوی کرد با خدای تعالی تو وجودمون و برای دیگران. بعد میفرماد و هو معبود لانه فهو الجمیل به ذاته المحبوب له. اگر جمیل به ذات است محبوب لذاته دنبالشه، این دوتا مترتبه بر همه. فهو الجمیل به ذاته، جمیل بودنش به ذات است، محبوب بودنش لذات است، محبوب بودنش دیگه علت نمیخواد. هیچ علت دیگری نمیخواد، چون جمیله به ذات است دیگه، جمیله به ذات، محبوب لذاته رو به دنبال خودش داره. فلیس الحب الا ببین چقدر زیبا، فلیس الحب الا المیل الى الجمال والانجذاب نحوه. حب یعنی میل به جمال، این مطلق معنی حبه. این همه حب رو اگر بخوای خلاصه بکنید، حب یعنی میل به جمال والانجذاب نحوه، این شوقشه. حب وقتی که در حقیقت تو مرتبه میل به جمال هست، دنباله میل یعنی تصدیق به فائده، دنبال تصدیق به فائده چی هستش؟ شوق مؤکد برای رسیدن، انجذاب نحوهو، حرکت به سمت او. فقولنا فیه تعالی هو معبودون لأنه هو، و هو معبودون لأنه جمیل محبوبون، و هو معبودون لأنه منعم مشکورون بالعباده یرجع جمیعها الى معنا واحد. هر ستا اینها یه مقامه، منتها یکی در مقام تفصیل فعله، یکی در مقام تفصیل صفته، یکی در مقام بیان توحید ذاته که لأنه هو. درسته؟ پس این که عرض کردیم که اینها حبن لهو، حبن لجماله، حبن لهو، شکرن لهو، هر کدوم از اینها چی هستن؟ سه موتن بیانی واقعیت هستن که برگشت میکنن به چی؟ به یه حقیقت واحده که لأنهو هو. درسته؟ خلاصه خیلی مفهومی میشه این بحثا. من نگاهم این است که خیلی مفهومی نیست، یعنی یه راهگشایی داره که انسان تو مرتبه محبت بعد میترسم سوال و جواب بشه، ولی کن بحث بمونه. جان بفرمایید. حالا آقا سید شما فرمایش داشتین. بعد و همچنین به طریق عامی از صادق، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فی قوله تعالی ایاک نعبد به معنا، یعنی لا نرید منک غیرک و لا نعبدک بالعوض والبدل کما یعبدک الجاهلون بک المغیبون عنک. جهل و غیبت کما یعبد کل جاهلون، یعنی این جاهلون عرض عریضی داره که تقریبا غیر مخلصون رو شامل میشه دیگه، غیر از مخلصون رو جهل مرتبه ایش به همه صدق میکنن. کما یعبد کل جاهلون مقام محضریت و حضور رو ادراک نمیکنن. ایاک نعبدو میگن خدا رو در چی قرار میدن؟ جهل به خدای، یا در مقام غیبت به حق. غیبت عدم حضور، جهل عدم علم تام که محضریت و لذا محضریت و حضوره. کما یعبد کل جاهلون بک المغیبون عنک، اینها غایبن. اقول و روایت تشیر. من اون بحث قبلی رو فقط می‌خواستم بگم که اون چیزی که تو ذهنا میاد که فکر نکنیم که شوق به بهش و خوف از نار چی هستش؟ مقام پایینیه. نه، اگر کسی اون دوتا رو طی نکرده باشه به سومی نخواهد رسید. اگر امیر مؤمنان علیه السلام یا امام صادق علیه السلام اون دوتا رو نفی میکنه، نه نفی او یعنی که اصلا نباید برای بهش کار کرد، این همه آیات قرآنه که وعده بهش داده، این همه آیات قرآنه که ترس از جهنم رو ترویج کرده و بیان کرده، و این همه روایات ماست که مبتنی بر در حقیقت ترس از جهنم و شوق به بهشته. این مال این است که میگه متوقف نشید تو این مرتبه، این مرتبه رو داشته باشید، ولی این هدف وسطاست، این غایت وسطاست. اگر کسی بخواد به غیر از این راه بیفته، شوق به بهشت نداشته باشه، خوف از نار نداشته باشه، هیچگاه به حبن له نخواهد رسید. لذا با این قدم باید شروع کرد، اما متوقف نباید شد. تخته در اینجا که حبن له، تخته به معنای عدم توقفه، نه تخته به معنای مضمون بودن. لذا شاهدش بر چی است؟ یا افضل العباده، اگر تو روایت اول بود که این افضل عبادت هست، یعنی اونا عبادته، مراتب عبادته، باید از اونجا شروع بشه به اینجا برسد انسان. البته خود این هم مراتب داره دیگه، این افضل العباده. این گاهی سوء تفاهم میشه، بعضی میگن ما بهش رو دوست نداریم. من یه دفعه عرضم کردم خدمتون، یه بنده خدایی گفت من بهش رو دوست ندارم. گفتم اگه بهش چجوری بود دوست داشتی؟ گفت ما اینجا از حور و قصور و از همه چی گذشتیم با اینکه دنیا بود، من بهش رو میخوام چیکار که حور و قصور رو نمیدونم. گفتم خب بهش چجوری بود دوست داشتی؟ بالاخره اگه چجوری بود مطلوب تو چجوریه؟ خلاصه اونجا همه چیز تجلی حق باشه اونجا رو. گفتم خود تو مگه اینو دوست نداری؟ خب بهش میگه له ما یشاؤون فیها، اینجوری دوست داری؟ اصلا بهش تجلیه، بهش مثل دنیا نیست که گسسته باشه، اونجا همه چیش مرتبط دیده میشه، همه چیش ظهور دیده میشه. اصلا بهش یعنی مرتبه ذکر، مرتبه چی؟ حضور. دائما اونجا همه چیز مذکره، مرتبطه، هیچ چیزی غایب. چون اصلا در قیامت همه چی همین، اونی هم که در ناره حالت چی داره؟ رابطش دائمه، اما با اسماء انتقامی حق، با اسماء جباری و با اسماء در حقیقت چی؟ اون عزیز حق، با اسماءی که اون حالت سطوت حق رو، هیبت حق رو در وجود اینها و ذلت اینها رو به دنبال خودش داره. اونجا هم غیر حق کسی محجور نیست، اما حقی است که برای اینها زجرآوره، شکنجه آوره، سخته. برای مؤمنین در بهشت این سطوتش هم در دایره چی هستش؟ سطوت حق، عظمت حق تجلی داره در بهشت، اما عظمت و سطوت از چی نشأت گرفته؟ از رحمت. یعنی تحمل داره، این سطوت عذابش نمیده. مثل این میمونه که انسان محبوبش هر چقدر عظیم تر باشه شوقش بیشتر میشه، هر چقدر سلطش اشد باشه برای، اما اون وقتی که غیر محبوبه سلطه او هرچی اشد باشه کینه این بیشتر میشه یا نمیشه؟ میبینه سلطه رو اما کینش بیشتر میشه اهل نار. اما اهل بهشت هر چقدر عظمت حق در اونجا متجلی تر میشه، این شوقش بیشتر میشه، دلش بیشتر پر میکشه برای این. لذا برای این دائما محبت رو مضاعف میکنه، با اینکه اسم چی هستش؟ عظمته. چون اینجا بله تو چی هستش؟ خوف و طمع در مقابلش اجر و چیز نیست، بلکه اونجا طمع در حقیقت چی هستش؟ اینکه اشباع نمی کنه هیچ مرتبه ای از مراتب او رو و بالاترش رو میخواد، اگر عملش در دنیا این کشش رو تو وجودش ایجاد کرده باشه. حبن له تو حبن له نیست، تو مرتبه حب طمع نیست، چون برای خودش باید یه حیثیتی ببینه تا طمع به چیز دیگری در مقابل پیدا. تو مرتبه حبن له نیست، چیزی از خودش نمیبینه اصلا، اونجا در حقیقت طور دیگری، هیچ چیزی به این منتسب نیست. او در حقیقت مثل اینه، مثل آدمی میمونه که منتظر است چی باشه، حتی انتظارش هم به حق نمیبینه. یعنی همش در حقیقت چی هستش؟ هیچ چیزی رو در اختیار و اراده خودش نمیبینه، حتی خودش رو، حتی برای خودش شأنی نمیبینه که بخواد منتظر باشه، حتی برای خودش طمع از یک دارایی نشأت میگیره، یه خواستن، اراده‌ای برای خودش نمیبینه. اگر به حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا خطاب شد که بخواد تا بدیم، انی اريد ان لا اريد، اريد ان لا اريد یعنی محو کردم ارادم رو که از خودم باشه، اراده شما حاکمه در وجود منه، درسته؟ اراده او حاکمه در وجودشه، حتی در اراده کردن، یعنی اراده، حتی اراده منسوب به خودش نیست. لذا می‌فرماید که اقول و روایت تشیر الی ما تقدم من استلزام معنی العباده للحضور، که بحثش رو ایشون مفصل کرد که ایاک نعبدو به حضور مطلق میکشونه، للحضور و للاخلاص الذی ینافی قصد البدل در بحث ایاک نعبدو. این روایت تحف العقول رو من این همه تحف العقول رو کشیدم تا اینجا آوردم که می‌خواستم این روایت رو که ایشون تقطیع کرده و صدر و ذیلش رو به خاطر محدودیت جا نیورده بود، صدر و ذیلش رو بخونم تا نشون بده که چقدر روایت زیباست. حالا خودتون رجوع کنید به تحف العقول، رجوع بکنید این تحف العقولی که چاپ جامعه مدرسینه، صفحه، یعنی تو کلمات امام صادق علیه السلام، اگر میخواید رجوع بکنید صفحه 325، کلامه علیه السلام فی وصف المحبه لأهل البیت و التوحید و الایمان و الاسلام و الکفر و الفسق. صدرش هم با اینه، نمیخونم و ناراحت نشید که الان دخل علیه رجل فقال علیه السلام له ممن الرجل، کسی وارد شد بر حضرت، حضرت سوال کردن ممن الرجل، از کدام دسته مردانه، این کیه، ممن الرجل از کدام دسته است. فقال من محبیکم، میگه همجی یواش یواش داری میخونی، فقال من محبیکم و موالیکم، این از دوستداران و موالیان شما هستن. فقال له علیه السلام، بعد شروع میکنه بگی که موالیان ما چند دسته هستن. خیلی روایت زیباست و اصلا واقعا چقدر حضرات معصومین علیهم السلام مسائل رو با ترسیم با خلاصه شق و شق کردن و انواع و اقسامش بیان کردن که کاملا مرزها آشکار بشه، هیچ در حقیقت تشابهی نمانه که با تشابه آدم سر خودش رو شیره بماله. انشاءالله اگر شد جلسه بعد در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.